بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 32، صفحه 40، سطر 4، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 8-9-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که اگر مال موسی از زمانی که وصیت کرده تا زمانی که وفات میکنه زیاد بشه، مثل دیه که این شخص موسی را بکشند، قهرن دیه او جزء اموال او میشه. اگر 10,000 تومان مال داره، 10,000 تومان هم دیه او هست، این میشه 20,000 تومان، این دارای ماله. اون وقت در موقعی که وصیت کرده 10,000 تومان مال داشته، ثلثش میشه مثلا 3,000 خورده، اما در موقعی که مرده که این دیه هم جزء اموال او میشه، 20,000 تومان مال داشته، قهرن ثلثش میشه 6,000 خورده. کدام یک از اینها رعایت بشه؟ آیا موقع وصیت یا موقع فوت و وفات؟ ایشان میفرمایند نه، موقع فوت را در نظر میگیریم. یعنی مصنف اینجوری میگه که دیه جزء اموال حساب میشه. بعد میگن که ولی اشکال داره در اون جایی که کمتر بشه، حرفی نیست. مثلا موقع وصیت 10,000 تومان مال داشته، بعدن تا موقع وفات مریض شده، خرج دوا و دکتر و درمان 5,000 تومانش خرج شده، 5,000 تومان مونده. در اینجا در این که سلس از همین 5,000 تومان الباقی حرفی نیست، بحثی نداره. ولی اگر زیاد شده باشه، مثل همین دیهی که گفتیم، یا این که انباری کسی به او داده باشه یا مالش ترقی کرده باشه، زیاد شده باشه از این الوصیه، در اینجا بحثه. بحث سر اینه که این موقع وصیت اونا رو در نظر نگرفته بوده. موقعی که الان وصیت داره میکنه که 1 سال مونده به آخر عمرش، این 10,000 تومان مال داره، ثلث این 10,000 تومان رو در نظر گرفته. توی این 1 سال 10,000 تومان اضافه شده به مالش، اونا رو که در نظر نگرفته بوده. پس بنابراین مورد توجه این آقای موسی نبوده اون زیاد شده ها. چون مورد توجه نبوده، پس مثل اینکه ثلث او محاسبه نشده در نظر موسی. این خلاصه اشکاله. موقعی که آدم وصیت میکنه به یه چیزی، در ذهنش یک مالی محاسبه شده، اون مال در ذهن این آقای موسی ثلث 10,000 تومان بوده، بعدن اضافه شده، این در موقع وصیت مورد نظر نبوده. اگه کم بشه مال بحثی نیست، اما اگر زیاد بشه اینجا مورد اشکاله. این اشکال رو شارع میگه، نه مصنف. لذا شارع میگه حالا که اشکاله، بهتر این است که ما بگوییم اقل الامرین از حین وصیت تا حین وفات. این نظر مرحوم شهید ثانی است. مسئله دیگر این است که اگر وصیت بکند به یک چیزی که هم اسمش روی محلل واقع میشه، هم اسمش روی محرم، یه چیزی، یه اسمی بگه که هم حرام داره هم حلال داره، مثلا بگه عود، خب عود، یا بگه اون مثلا دایره، یا اون چوب، اون چوب به اصطلاح مرتب و منظم، این هم میخوره عصا مراد باشه، هم میخوره از چوبهایی که برای فرض کن نیلبک یا برای مزمار و امثال اینها بعضی چوبهای آلات موسیقی از خارج می آوردند، تار و امثال اینا، ماده اصلیش یه مقدار چوبه، به اونا هم اطلاق میشه. پس هم به محلل اطلاق میشه هم به محرم، اینجا منصرف میشه به محلل. چرا؟ به جهت این که ما حمل میکنیم عمل مسلم و قول مسلم را بر صحت. این مسلمانه، هیچگاه وصیت میکنه که تار من رو بدید به فلان آقا. این مخصوصا کسی که داره به فکر آخرتشه درباره تارش وصیت نمیکنه، اونو میگه بزنید بشکنید. پس بنابراین صرف میکنیم اینا به حلالش. اما اگر یک چیزی باشه خب مصرفن منحصرن حلال داره، حرام نداره، خیلی خوب همون حلاله. و اما اگر یک چیزی باشه منحصرن حرامه، دیگه حلال نداره، مثلا میگه تار مرا، دیگه تار دو جور ما تار نداریم، یه تار حلال یه تار حرام، تار مرا بدید به فلانی، این دیگه حرامه، اینجا وصیت باطله. پس اگر منحصر در حرام باشه وصیت باطله. و معتبر به ترکه، که ترک چند اندازه است که ثلث او متعلق وصیته، حین الوفات لا حین الوصیه ولا بینهما، نه بین زمان وصیت و وفات، لانه یعنی حین الوفات ملاکه، چون حین الوفات وقت تعلق وصیت است به مال. پس اگر کشته شود این آقای موسی، فاخذت دیته، اخذ شود دیش، حساب می شود دیه از ترکش، چون قبل از وفات دیه متعلق شد به گردن اون آقایان، اونا همین اندازه که زدند او را ضربه کشنده، ولو کشته هم نشده داره دست پا می زنن زنده، اونا دیه به گردنشونه، یه حساب میشه از ترکش. و معتبر از ثلث ها، ثلث همون دیه هم حساب میکنن چند اندازه است، لثبوت ها بالوفات، چون ثابت شده این دیه با وفات، ثلث دیه که البته ترکه جداگانه بوده، این دیه هم جزء همون ترکه است. فعلا چون صحبت سر این است که دیه اضافه شده، ثابت است ثلث این دیه به وفات. لثبوتها، بله، واعتبر ثلثها، بله، لثبوتها بالوفات. و معتبر از ثلث اون، یا اینجور بگید معتبر از ثلث اون ترکهی که دیه هم جزء اوست، اینجور بگید لثبوت این دیه بوفات، بوفات ثابت شد. و ان لم یکن این دل وصیه، هرچند در نزد وصیت دیه ای نبوده، خب بعد پیدا شده ابنت. و هزا انما یتمو به غیر اشکال، اینجا این اینی که ما گفتیم، چی گفتیم؟ اینی که بایستی اعتبار کنند ترکه حین الوفات را، هزا یعنی اعتبار به ترکه حین الوفات، این که اعتبار به ترکه حین الوفات درسته بدون اشکال، اگر وصیت به مقدار معینی باشه، مثلا 100 دینار وصیت کرده باشه، اوکانت به جزء من ترکه مشاع، یا وصیت به جزئی از ترکه باشه، یعنی مشاع هم باشه مثل ثلث، و کانت ترکه مثلا بگه 100 دینار 1000 دینار یا ثلث ترکه، و ترکه در حین وصیت از ید از حین الوفات باشه، یعنی به عکس این که این آقا رو کشتن، در ترکه حین الوفات از ید بود از حین الوصیه، به عکسش اشکال نداره، به عکسش اونجاییست که ترکه در حین الوصیه اذیت باشه، بعدن کم بشه. مثلا دوز برده، ترکه در موقع وصیت 10,000 تومان بوده، مریض شده 5,000 تومانش صرف دوا و درمون شده، یا اینکه دوز برده، اینجا اشکالی نداره. و ترکه حین الوصیت اذیت باشد از ترکه حین الوفات، بین وصیت و وفات 5,000 تومان صرف دوا و درمون بشه، ترکه بماند، الباقی مثلا 5,000 تومان. اینجا هیچ اشکالی نداره. و اما اگر عکس بشد که در بالا که در متن کتابه همین عکس بود، به این که در موقع وفات اذیت باشد از موقع وصیت، مشکل اعتبارها عند الوفات، مشکل است ما معتبر بدانیم این زیادی را، این ترکه زاید را عند الوفات، مع مخصوصا مع عدم العلم به ارادت موسیل زیادت المتجدده، مخصوصا اگر عالم نباشد، اما اگر عدم علم به اراده، مخصوصا با اینکه عالم نباشیم، به این که اراده کرده باشد موسی زیاده متجدده را. گاهی ممکنه عالمیم، مثلا در وصیت نوشته ترکه ثلث ترکه من و اون چه اضافه می شود حین الوفات، اینجوری بگی، یا ثلث ترکه من در موقع وفات. اگر اینجوری بگی ما علم داریم به این که اراده کرده زیادی متجدده را. اما همچه علمی اگر نداشته باشیم اشکال داره، چون از عدم تعلق به اون زیاده است، همو حین وصیت رو در نظر گرفت. و شهادت الحال به ان الموسی لا یرید ثلث المتجدد، شهادت حالم گواهی میدهد، حال قضیه معلومه که موسی اراده نکرده ثلث های آینده را. چرا؟ چون اگر اراده کرده باشه ثلث های متجدد را، البته در مثل دیه نمیشه، ولی در غیر او میتونه وصیت تغییر بده. فرض کنید الان یه سال مونده وصیت کرده، بعدن تا موقع وفات مالش خیلی زیاد شده، اون موقعی که کشته باشنش اونجا دیه در حوهینه که دیگه مریض، وقت تغییر وصیت نداره. ولی اگر همینجور مالش زیاد شده و او سالم سلامته، خب اگر منظورش این است که این اموال متجددم ثلثش جزو وصیت باشه، فورا وصیتش کار میکنه، تغییر میده. خب اگر این که تغییر نداد، این خودش قرینه است بر این که لا یرید ثلث متجدد را، ثلث اضافه شده را اراده نکرده. حیث لا یکون تجدده متوقعا غالبا، چون نوعا تجدد اون زیادی انتظار نمیره غالبا، مخصوصا زیاده خیلی باشه، ما زیادتی کسی لن. یه مرتبه از حین وصیت تا حین وفات 3,000-4,000 تومن، یه مرتبه 1,000,000 تومن مثلا به او ارث میرسه، اونم ارث از کسی که مرگ او اصلا هیچ برای این پیشبینی نشده بوده. خب اینا هیچ مورد انتظارش نبوده و علم نداریم مورد توجهش باشه، پس داخل ثلث و وصیت نمیشه. و یم بقی علا ما ذکر اعتبارها بعد الموت ایزن، ما روی حسابی که گفتیم و مصنف گفت، ما نباید اکتفا کنیم، مصنف نباید اکتفا بکند به حین الموت، بعد الموت هم باید بگه. مصنف چی گفت؟ مصنف گفت ثلث حین الوصیه نیست، ثلث حین الوفات. پس حین الوفات که دیه اضافه میشه، اونو باید رعایت کنیم. میگه شما چرا میگه ثلث حین الوفات؟ گاهی بعد الوفات اضافه میشه، بعد الوفات چیزایی بر اموال این تا هنوز تقسیم نکردن بین ورثه اضافه میشه، مثل مصالحه دیه. مثلا قاتل دیه در یک مورد که قتل شبه عمد باشه مسلم دیه است، اما در مثل قتل عمدی قصاصه. گاهی مصالحه میکنن با دیه، آقایی را یه عده‌ای عمدن کشتند، حالا که عمدن کشتند اصل اولی چیه؟ قصاص. بعدن که این مرد دفنش کردن، حالا قاضی میاد ورثه را میخواد، قاتل را میخواد، بعد به اون ورثه میگوید آیا حاضرید مصالحه کنید قصاص را با دیه؟ گاهی وارث ها حاضر میشن. خب این یه مالیست که برای میت داده میشه، اما بعد الوفات، یعنی بعد از حتی دفن اویه. خب اینا باید حساب بکنید، بگید اینم ثلث او را به عنوان وصیت باید بدن. چه فرق میکنه؟ میفرماید بر این که ویم بقی علام و ذکر و سزاوار است بنابر اون چیزی شد از قول مصنف که گفت ترک مخصوص به حین الوصیه نیست، حتی حین الوفات هم ممکنه زیاد بشه، اعتبارها بعد الموت، که این حرف را ما معتبر بدونیم حتی بعد الموت ایزن، یعنی اون اموال اضافی رو ثلثش حساب کنیم. از قد یتجدد، زیرا گاهی زیاد میشه و مجددن برای میت مالی پیدا میشه بعد الموت. کد دیه ازا ثبت صلحن، مثل اون دیهی که به صلح تبدیل بشه به دیه، یعنی ورثه میت مصالحه بکنن قصاص را به دیه. و قد یتجدد تلف و بعض ترک، به عکسش هم هست، گاهی بعد از موت متجدد میشه تلف بعض ترکه قبل از قبض وارث، هنوز به دست وارث نرسیده، یکی از باغها را سرما خشک میکنه، تمام درختهای باغ با سرما خشک میشه. خب این تلف بعد از ترکه است، بعد از به اصطلاح موت، قبل از تقسیم ارث، قبل قبض الوارثه. فلا یکون محسوبا علی، اگر هنوز تقسیم نکردن بین ورثه، یکی از باغها خوش شد سرما تمام این باغ را خوش کرد، یا ضد انقلاب آتش زد، خب این رو نبایستی حساب بکنند. نباید حساب بکنند یعنی چی؟ یعنی ثلث الباقی این حساب بکنند، نه اینکه ثلث این هم حساب بکنند، بعد چون باغ خوش شده از اون اموال دیگه وارث بهش بدن، نه اینا بایستی کم بشه. فلا یکون محسوب نده. خب حالا از مجموع این مسائل چه شد؟ از مجموع این شد که اگر کم بشه از حین وصیت تا وفات اشکالی کسی نگرفت، اما اگر زیاد بشه مال موسی از حین وصیت تا حین وفات، مورد اشکاله. حالا چیکار کنیم؟ اقوا اینه، اعتبار اقل الامرین من حین الوفات الى حین القبض. اقوا اینه ما مراعات اقل الامرین را بکنیم، از حین وفات تا حین قبض، بگیم از وفات تا قبض کدام کدام از این اموال در چه زمانی کمتره، اینه، نه از حین وصیت که از خارج من گفتم، از حین وفات تا حین قبض، یعنی اگه در این بین مالی از بین رفت اون رو دیگه به حساب وصیت نیاریه. اینم از خارج خوندیم. و اگر وصیت کند با اون چه واقع می شود، اسم او بر محرم و محلل، یعنی چیزی که هم حلاله هم حرامه. مثلا میگه عود چوب، خب این چند تا چوب، چند نوع چوب ما داریم، صرف می شود به محلل، اون نوعی که حلاله. حملن لتصرف المسلمه على الصحيح، ما تصرف مسلم را حمل بر کار صحیح میکنیم. مسلم هیچ وقت وصیت به عرض کنم که تار و تنبور و اینا نمیکنه. کل عود، مثلا بگه عود مرا، عود را وصیت کردم، یه چوبهایی است که مربوط به آلات لهو و لعبه، مثلا تار. و ایدان قسیگن، یه چوبهایی است که قوس میکنه، کمان، تیر کمان ور میداره میبره با اونها عرض کنم که شکار میکنه. و ایدان اسیگ، یه چوبهایی است که عصا میکنه اونها رو. و ایدان سقف و بنیان، یه چوبهایی هم داره که با اون چوبها میفروشه، یا برای خودش یا برای مردم پایه درست میکنه، پایه و سقف میزنه. در بعضی از شهرستان ها عوض تیر آهن همینجور سقف میزنن، چوب میزنن. یا پایه چوبی در وسط عمارت به کار میزنن عوض آهن، اون زمانی که آهنم نبود، اینا خیلی معمول بود. حالا وقتی که گفت عودها مال فلانی، اون عودهای حرامی که لهوه شامل نمیشه. یا مثلا بگه تبل، و تبل اگر بگه ولهو تبل و لهوه، یه تبلی داره که تبل و اینا برای لهوه، و یه تبلی داره که حربه. وقتی اون تبل رو میزنند، موقعی میزنند که ارتش یا مثلا انقلابیون به جبهه میرهند. این تبل حرب، تبل لهو، دو تا اسم بر هر دو اطلاق میشه. خب اونجا انصرافش به همون حربه. ثم این اتحد المحلل، اگر نه یه نوعه دیگه دو نوع نیست، خب حمل میشد بر همون حلال. و اگر متعدد باشد محلل، یعنی دو جور حلال ما داریم، مثل همون عصا، گفته عودی را، عودی که هست بدهید به فلانی، هم عود کمان تیره و هم چوب کمان و هم چوب عصای، کدام را بدن؟ میگه مخیر است وارث در تعیین ما شد. ولو لم یکن الا محرم، اما اگر نباشد مگر محرم، مثلا در اونجا سرنا یک نوع باشه، عرض کنم که دهل یک نوع باشه، دهل حرب دیگه نداریم، دهل لهو داریم، یه دهلی داشته، یا بهترین مثالش نیه یا تاره، تاره مرا بدید به فلان. یه تار دو جور نداریم که برای مثلا حربم تار بزنن، برای لهوم تار بزنن. تار مال همون لهوه، در اینجا باطل میشود وصیت، به شرط این که نتونن وصف او را زایل کنن. گاهی ممکنه همون تار را، بعضی عرض کنم که سیمهاش را یا بعضی چوبهاش را تغییر میدن، تبدیل میشه به یک وسیله حلالی، اگر بشه تغییر بدن اب نداره، ولی اگر نشه وصیتش باطله. اگر ممکن نباشد ازاله وصف آن محرم مع بقاء مالیت آن تار و آن وسیله حرام، و الا اگر ممکن باشه تغییرش بدن و مالیتش باقی بمانه صحت وصیت صحیحه و حول الى المحلل، تغییر داده میشه به حلال. میفرماید بر این که اگر به صورت متواتی وصیت کند، به صورت مشترک وصیت کند، متواتی اونجاییست که اشتراک معنوی، مشترک مراد اشتراک لفظی، متواتی اونجاییست که لفظ دارای یه معناست و اون معنا اطلاقش بر تمام افراد علی‌السویة است. مثلا فرض کنید، مثلا میگوید که بله انسان، مثلا میگه عبد، وقتی گفت عبد، عبد اطلاقش بر تمام عبدها چیه؟ متواتی علی السواس، این لفظ رو میگم متواتی. حالا اگر بگوید عبدی از عبید مرا وصیت کردم بدید به فلانی، صد تا هم عبد دارد، به همه هم علی السویه این لفظ عبد اطلاق میشه. یا یکی از کتابهای مرا، کتابهای درسی مرا بدید به فلانی، خب کتابهای درسی از جامع المقدمات اطلاق میشد تا مثلا جواهر تا کفایه، و به همه اطلاقش علی‌السواس. حالا که گفتی یکی از اینا رو بدید، میگه اون انتخاب و خصوصیت با وارث دیگه، او رو هر کدام انتخاب کردن کفایت میکنه. چرا؟ به جهت این که وقتی میگیم که متواتی، اطلاق او بر ماهیته، ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، به اصطلاح فلاسفه در مقابل وجود، وجود اونیست که خارجه، ماهیت همون تعریف شیء خارجیست. میگن انسان چیه؟ اینی که میگه انسان چیه، یعنی ماهو، ماهو یعنی ماهیت، سؤال از حقیقت شیء. وقتی که میگه که متواتی یعنی عبد بر همه اطلاقش مساویه، یعنی وقتی میگن عبد، ماهیت فقط تو ذهن میاد، یعنی همونی که در مقابل ماهو گفته میشه. میگن عبد چیه؟ میگن عبد انسانی است که اختیار از خودش مثلا نداره، خرید فروش و خصوصیات دیگه دخالت نداره، عبد رو منتقل میکنه. اما کدام عبد؟ عبد سیاه، عبد سفید، زن، مرد، پیر، جوان، فعال و غیره الاستواز. این مثلا مشترک هم میگه همینجوری. وقتی میگه یک مشترک است، لفظیست مشترکه بین دو شیعه، مثل قوس. ما دو جور قوس داریم، یک قوسی داریم برای کمان، یک قوسی هم برای چیز دیگری. کدام یکی از اینها اطلاق میشه در مشترک؟ یا مثلا نظیر این، یه لفظی که میگه دو معنا داره، میگه مثلا این را بده، همون لفظ همیشگی را، این را بده. این ما یک کنیز داریم، یه ترازو داریم، کدام یک از اینها مراده؟ مشترک دیگه. میگه لفظ اطلاق به هر دو میشه، هم به ترازو هم به کنیز. وقت وارث هر کدام را بده کفایت میکنه، چون خصوصیات دیگه مورد توجه موسی نیست. متعلق لفظ که همون عینه، یعنی مسما به عین، مورد توجه اوست. اما کدام عین؟ عین ترازو یا عین کنیز؟ اون دیگه مربوط به وارثه. این دو تا قول، یکی در متواتی، یکی در مشترک. ولی بعضی ها گفتن نه آقا، این حرفا چیه؟ اینجا وصیت مجمله و باید قرعه بزنیم. القرآن لکل امر مشکل، ما قرآن میندازیم، هر کدام از این قرآن ها را شامل شد اشکال میکنن در قرآن. میگن قرآن مال یک امریست که اندالله و اندالواقع به اصطلاح روشنه، ولی در نزد ما مخفیه. مثلا قرآن میدونید کجاست؟ اونجاییست که کتابهای من و شما عوض شده، شبیه همه هم هست. خیلی یه لمعتین من خریدم، یه لمعتینی هم شما خریدید، مسلم لمعتین من معلومه اندالله، لمعتین شما معلومه اندالله، اونی که در نزد واقعه معلومه، همچین نیست که واقعش هم مجهول باشه. حالا که واقعش معلومه ما قرعه میندازیم که کدوم بود لمعه من، کدوم بود لمعه شما. اما گاهی واقعش هم مجهوله، مثل همین این، ما چه میدونیم؟ و این اصلا گفته این عین مشخصی که در نظر نگرفته، اصلا خودش مجمل آورده، از اول مجمله. یا گفته عبد، عبد خاصی رو در نظر که نگرفته، بلا اگر عبد خاصی در نظر گرفته بود مقید میکرد، میگفت عبد اهل حبشه، عبد مثلا مال فلان کشور، یا عبد سیاه یا عبد سفید. پس خود او هم مجمل آورده، چون خود او مجمل آورده و در واقع مجملی، اینجا جای قرعه نیست. قرعه مال هر امری است که اندالله و اندالواقع روشنه، اندنا مخفیه. اما اینجا این عبد اینجوری نیست، اندالواقع هم مخفیه، پس جای قرعه نیست. ایشان فرقی نمیگذاره، ولی در واقع اشتراک معنویه. لفظ شامل تمام هر ستا میشه بدون قرینه. فرق بین متواتی و مشترک اینه، اطلاق عبد بر هر صد عبد اطلاق میشه، بدون قرینه هم اطلاق میشه، قرینه هم نمیخواد. اما در مشترک اطلاقش بر عین و اطلاقش بر اون عین همش باید با قرینه باشه. رضا باید بگیم اینون جاریه و اینون باکیه و اونا لفظشون یکیه و الا معنن با همه سهم نیستن. عبدا همه معنن میسهمن، همه انسانی هستن برده و قابل خرید و فروش، به سویه همه یک جوره. لمعه هم همین جوره، اینا مشترک معنویست. اما در مشترک لفظی نه، ترازو با کنیز چه تناسبی با هم داره؟ لفظشون با هم میسهم، مشترک لفظی. بله بله، مشتر اینجا مشترک مراد مشترک لفظی است. هر جا بگن مشترک منصرف از مشترک همون لفظیه. عبدها هم اون خصوصیات فردیه مورد توجه نیست، اونی که مورد توجه ماهیته. ماهیت یعنی حقیقتشه، حقیقت این عبد با اون عبد با اون عبد یکیه، اما حقیقت طلا با ترازو دوتاست. در مشترک ها حقیقت ها دوتاییه. خصوصیات فردیه، مثلا ما حقیقت هامون همه یکیه. از ما سوال میکنن که آقا چیه، آقا چیه، میگه انسان، حیوان و ناطق، حیوان و ناطق، حیوان و ناطق. ده یه خصوصیاتی با هم دیگه جدا داریم، اون ربطی به ماهیت ما نداره. اما بین کنیز و ترازو و چشمه مثلا حقیقت هاشون با هم دیگه فرق داره، اونها رو میگن مشترک لفظی، اینا رو میگن مشترک معنوی و متواتی. می فرماید بر این که بله و در مشترک هو الم... بله متواتی و و مخیر است وارث در متواتی. در متواتی چیه؟ متواتی مقول بر معنایی است که مشترکن در او کثیری. این اشتراک معنویه. ببینید علی معنا گفته میشه بر یک معنایی که مثل معنای عبد که شرکت دارن در او زیاد، یعنی در اون معنا زیاد شریکند، مثل همین عبد. اینو میگن متواتی، مشترک معنوی هم میگن مثل عبد. در اینجا مخیر است این آقای وارث، هر کدوم رو بخواد بده. و در مشترک لفظی، اینجا مراد مشترک لفظی است، و هو المقول علی معنیین. اینا دو معنای حقیقتشون دو تاست. در اون بالا یه معنا بود، اون مشترک معنوی بود، این مشترک معنوی نیست، لفظیه، معناشون دوتایه، معنیه اینه. فسائدن مثل این که بر 70 معناست به وضع اولی، منهی سه و کذالک. یعنی از این نظر که مشترک است در او زیادی، روی حساب وضع اولی یکی هستن. مقول است بر دو معنا و زیادتر به وضع اولی، یعنی مجاز هم نیست ها، در مجاز مقول است، یکی به وضع اولی یکی به وضع ثانوی. فرق بین مجاز و مشترک اینه، در اون جایی که شما میگید زید، اطلاق میکنید عبد را بر یکی چی؟ سر و گردن را، اینجا معنای حقیقیش همین گردن، اما همین گردن برای معنای مجازی هم اطلاق میشه، مثل اتق رقبه، رقبه که میگن این معنای مجازیش. اینجا بر دو معنا اطلاق شده خود رقبه، اما یکیش حقیقیه که وضع اولیه، دومیش مجازی وضع ثانویه. اما در مشترک لفظی هر دو وضع اولیست، من حیث و کذالک از این نظری که وضع اولیست، کذالک یعنی بل وضع اولیست اطلاق میشه. مثل قوس، از چیزهایی که قوس به اصطلاح مشترک لفظیه، قوسه، هم مذکره هم مؤنثه و بر چند چیز لفظاً اطلاق میشه. حالا ما مثال زدیم به این، حالا در اینجا مخیر است وارث، ایشان مشترک لفظی و معنی هر دو رو در حکم یه جور کرده. مخیر یعنی این عبد رو بده یا اون عبد، در مشترک معنوی. در مشترک لفظی مخیر است این مسما به این را بده که ترازویه، یا اون مسما به این رو بده که کنیزه. چرا مخیره؟ متواتی مشترک، اون متواتی به یک عده شامل میشه، مشترک به یک عده شامل میشه، یکی از مشترکات رو میده، یکی هم از متواتی ها. لأن الوصیه بالمتواتی، حالا دلیل رو برای اول متواتی میاره، میگه وصیت به متواتی، مثلا میگه عبد، اینو میگه وصیت به متواتی، میگه یکی از عبد داره بده، وصیت به ماهیته. یعنی عبد، ماهیت عبد چیه؟ انسانیست با اراده ولی غیر آزاد، قابل خرید و فروش، اینه میگن عبد. صادقه به کل فرد من الافراد، به همه افراد این صد تا عبد صادقه، مثل عبد، لان مدل لفظ در او ماهیت کلیه است، کمان قابل خرید و فروش شدن، و خصوصیات ابراد غیر مقصود است، این که بعضی از این عبدا بلند قده، بعضی کوتاه قده، بعضی سفیده، بعضی سیاهه، بعضی زن، مرد، پیر، جوان، بچه است، اینا خصوصیات فردیه است، اینا مقصود نیست، همون عبد که همون ماهیت هدفه. الا تبعا، مقصودش تبعی است. پس مخیر است وقتی گفت که عبد، یعنی متواتی گفت، مخیر است وارث در تعیین ای فرد انشا، هر فردی رو که دلش خواست انتخاب بکنه، لوجود متعلق الوصیه فی جمیع الافراد، چون هدف وصیت در جمیع افراد صادقه، همه رو عبد میگن. و کزا مشترک، مشترک یک کمی زور میخواد، اینا هم دیگه قاطی عبد چیز کرده، متواتی کرده، میگه جهت این که متعلق وصیت در مشترک اسمه، میگه منظورش اسمه. چه اسمی؟ همین اسمی که عرض کنم، که عرض کنم اسم عین، همون اسم هدف، و این اسمم صادق است، الا ما تحته من المعانی، بر هر معنایی که زیر این اسم، یعنی تمام 70 تا زیر این اسم عین صادقه. پس وقتی یکی از اینا رو داد، حاصل میشود براءت به کل واحد منها، هر کدام از این مسما به عین را داد، به موصاله صادق میشه وظیفه‌اش، انجام گیره وظیفه‌اش. و رب محتمل هنا القرآن، بعضی ها گفتن در اینجا، یعنی شاید مراد همین مشترک لفظی باشه، و الا در اون متواتی که بحثی نیست، گفتن قرآن است، لأنه لکل امر، لأنه امر مشکلان، چون اینجا مشکله، و القرآن لکل امر مشکل. ازل موسابه لیسه کل واحد، میگه در اینجا مصابه لیسه کل واحد، هر فرد که نیست مصابه، یعنی این ترازو، این کنیز، چون لفظ صلاحیت ندارد برای تمام افراد، و انما المراد واحدون غیر معین، مراد یکیه، حالا یا ترازوی یا طلای یا کنیزه، یکیه، اون یکی غیر معینه. حالا ما اون غیر معین رو از چجور معینش کنیم؟ میگه غیر معین را با قرعه معین میکنیم، فیتوسل الیه، یعنی برای تعیین به قرعه. این حرف، حرف بعض است، ولی تضعیف میشود به انها، به این که این قرعه لبیان ما هو معین فی نفس الامر، قرعه مال چیزی است که معین است در واقع، مشکلن ظاهرن، ظاهرن مشکله، و الان اینجا نیست. مثال قرعه را زدیم به اون جایی که فرض کنید که کتاب من با کتاب شما گم بشه، یه قالیچه من خریدم، همونجا هم یه قالیچه شما خرید، دادیم به یه نفر، آوردن، این قالیچه ها معلوم نیست، قالیچه من و قالیچه شما با هم دیگه مخلوط شده، اینجا جای قرعه است، چون واقع مسئله معلومه، یکی از اینا مال منه، مشخصه، یکی هم مال ما نمیدونیم، اونجا کجای قرعه است. هدف این معلوم نیست که کدام بوده از این ابتا، یه گفتی یکی از اینها رو، ولیسا هنا کذالک، یا اینجا این هدفش معلوم نیست، چرا اینجا جای قرعه نیست؟ فان الابهام حاصل عند الموسی، چون در این مشترک لفظی که گفته این، ابهام حاصل است در نزد خود موسی، خود موسی اصلا نمیدونیم چه وصیتی کرده، و این دنا در نزد ما هم ابهامه، و فی نفس الام واقعا مبهمه. حالا که اینجور شد، مخیر است وارث، دیگه جاش جای قرعه نیست، و سیعتی در این اشکال بحثی در آینده میان اون بحث. مسئله دیگر، اگر جمع وصیت کرد، میگن حمل میشود بر ستا، جمع اقل جمع ستاست، بعد میگن آخر ما برامون در ادبیات گفتند که اگر جمع قله باشه، اینجا حمل بر ستا میشه، اگر جمع کسره باشه یا جمع منتهی الجموع باشه، جمع منتهی الجموع 9 تایه، مثلا اکالب جمع اکلب، اکلب هم 3 تاست، اکالب مثلا 9 تا، بیا بین قله و کسله گفتن فرق داره. میگه اگر این حرف ها هم باشه، اینا در لغت، در ادبیات، اینا مربوط به عرف عرب نیست، عرف عرب بین جمع قله و کسله و امثال اینا فرق نمیگذاره، همون همه اینها رو اقلش رو سه تا میدونه. پس در چه قله و چه کسره و امثال اینا در جمع شما سه تا قائل بشید و جمع هم میشد بر سه تا، جمع قله باشه مثل اعبد یا کسره باشه مثل عبید، چه اعبد بگه چه عبید بگه، چون مطابقت میکنی در اینجا لغت با عرف عام، بر این که تطابق دارد لغت و عرف عام، علا اشتراک مطلق الجمع، بر این که مشترکن تمام جمع ها در چی مشترکن؟ فی اطلاقه علی الثلاثه فسائدن، در این که اطلاق بر سه تا میشه پس بیشتر، اقل سه تا. و فرق به این که حمل کنیم جمع کسره را علی ما فوق العشره، یعنی جمع اگر جمع کسره باشه نه کسره با سی با سین که در اینجا ذکر، نه اینجا هم همون کسره دو، چون ما دو تا کسره داریم، یکی کسره با سین که بنای واحد در اون شکسته باشد، یکی کسره مثلا که جمعی است که اقلش 9 تا باشه. اینجا میگه اگر این که اقل بیشتر از 10 تا و 9 تا باشه، این اصطلاح خاصیه مخصوص همه مردم نیست، لا یستعمله اهل المعاورات العرفیه، اهل گفتگوهای عرف این استعمال رو استعمال نمی کن و اصطلاحات استعمالات عامیه. پس هم نمی شود اطلاق هم علیه، اطلاق به اصطلاح اونها، اطلاق عرف علیه یعنی بر این اصطلاح خاص هم نمی شود. پس هم نمی شود اطلاق هم یعنی اطلاق عرف، محاورات عرفیه، علیه یعنی اصلاح خاص، بر اصلاح خاص حمل نمی شود، بر دهتا حمل نمی شود. خب این که گذشت. و فرق نمی کند در این مطلب بین تعیین موسی قدلا من المال، بعضی ها در اینجا آمدن گفتن باید ببینیم اگر گفت جمع ببینیم چقدر پول انتخاب کرده، اگر پول اون قدره، اون قدریه که با اون پول سه تا غلام معتبر میتونیم بخریم، در اینجا اقل جمع سه تاست. و اما اگر که سه تا بیشتر نمیتونیم بخریم، سه تا غلام معتبر دیگه بیشتر رو شامل نمیشه. بعضی گفتن نه، اگر ببینیم معتبر کار نداریم، ما با پول حداقل 10 تا غلام ارزون اگه بخریم او شامل می شود، اما اگر نتونیم شامل نمی شود غلام ارزون. میگه نه، این حرف ها ملاک نیست، چه پول کم باشه چه پول زیاد باشه، علایان غلام ها دارای قیمت های متعددی هستند، اقل جمع بیشتر از 3 نمیشه و فرقی در این مسئله نیست. در کدام مسئله؟ در این مسئله که اقل جمع 3 یا 10 بین این که تعیین کند موسی یک قدری از مال را که صلاحیت دارد برای آزاد کردن بندگان، بله تعیین کند موسی یک مقدار مال را به ما یوافق جمع کثره را، که موافق باشد این اموال با جمع کثره، لوقته سر علال خصیص من ذالک الجنس، اگر اکتفا بکند بر خصیص یعنی ارزان قیمت از اون جنس، یعنی جنس عبد، اگر که ارزان قیمت بخره موافق جمع کسره، یعنی موافق 10 و عدمهی، یا این قدر از مال را وصیت نکرده باشد. پس فرق بگذاریم بین اونجایی که مقداری از مال را وصیت کرده باشه که اگر ارزان قیمتش رو بخریم موافق جمع کسره باشه، بین این و این که تعیین نکرده باشه این قدر از مال را، فرقی نمی کنه. حالا که فرق نکرد مخیر است این آقا بین شراء نفیس که اون قیمت بخره که مطابق اقل جمع فسایدن، یعنی 3 غلام بخره 4 گرون قیمت بخره، و شراء خسیس یعنی ارزون قیمت بخره که زیادتر از اقل جمع که 3 باشه که مطابق جمع کسره باشه، حیث یعتبر بها، اگر حیث یعبر بها، اگر تعبیر به جمع کسره شد رعایت کنه اقل جمع کسره را که 9 باشه، نه این مسائل لازم نیست. خب بله حیثو یعتبر بها یا یعبر بها علا یالین یعبر بها همون معنا که تعبیر بشود به این کسره حیثو یعتبر بها یعنی اعتبار بشه جمع کسره به این دهتا یعنی به این اقلی که اینجا اراده کردی. خب اینجا ما میخواستیم بخونیم بلکه به این فصل ثالث برسیم ولی خب چون نمیرسیم من گمان میکنم که همین امروز دیگه تعطیلش بکنیم اون منتها جای درس رو به اصطلاح در نظر بگیرید که کجاست Thank you.